بسم الله الرحمن الرحیم. انسان وجودش قائم به ذات نیست، به این معنا که خودش از خودش به وجود نیامده و خودش هم بودنش به خودش وابسته نیست. ذات رو میارن که بگن خود در فلسفه، چون فلسفه خودی نداره، کلمه خود نداره، میگه ذات. انسان یعنی خود انسان قائم به ذات نیست، قائم به خود نیست، نه خلقتش، نه به وجود آمدنش و نه حیاتش، و این بودنش از الله تعالی است، یعنی خالق. هم از او خلق شده، هم وجودش قائم به اوست. تا که تا نداره، وقتی از او خلق شده تا وقتی که هست قائم به اوست. تا کی هست؟ تا کی نداره، چون از او خلق شده. حالا اون فهم خلق از او خیلی مشکل حل میکنه. کلته این جملات که عرض کردم بحث ما نیست، نارو سابقه بحث کردیم، ولی مقدمه فهم بحث هست و مهم هست که انسان قائم به ذات نیست، نه خلقتش، نه حیاتش، وجودش از الله تعالی خلق شده، قائم به اوست. همینطور که قائم به ذات نیست، قائم بالغیر هم نیست. مطلب بحث همینجاست. هم انسان هم قائم به ذات نیست، هم قائم به غیر نیست، فقط قائم به خالق است. ما مدخلمون همین قائم بالغیره که بهش کمتر توجه میشه. به زبان ساده، برای به وجود آمدن من به لحاظ کلی هیچ واسطه ای نبوده. دقت کنید، برای چی؟ برای به وجود آمدن من، نه برای به وجود آمدن تن. هیچ واسطه ای نبوده. هیچ واسطه ای نبوده رو حالا به لحاظ فلسفی بگیم، هیچ غیری نبوده. من به وجود آمدم از او. من از پدرم، پدرم از پدرش، پدرش از پدرش، از پدرش، از پدرش تا آدم علیه السلام. نه، من این نی، تن اینه. تن از پدر، از پدر، از پدرش، از پدرش، از پدرش، پدرش از پدرش. من نه. وقتی میگیم من، هیچ غیری در خلقتم دخالت نداشته، اون وقت میشه انسان ذاتش قائم بالغیر نیست. چون از غیر نیست، پس بودنش هم به غیر وابسته نیست. من ها، نه تن. من قائم به الله تعالی است. بین من و الله پس هیچ واسطه ای نیست. حالا خود اینم یه شرحی بر اون آیه من از رگ گردن یا رگ قلب ترجمه هایی که میکنه نزدیکترم هست به بندگانم. این اصلا بین من و بنده، بین من و من بنده ها، نه بین من و تن بنده. حالا این تنم عرض میکنم، بین من و من بنده هیچ واسطه ای نیست، چون من از منه. چطور بشه من انا لله خلق بشه، از الله خلق بشه، بعد الله بکشه کنار بگه یکی دیگه بیاد، ما بکشیم کنار بگیم یکی حالا بیاد بین ما؟ اینا همش واسه عالم ترکیبه، یعنی عالم ماده. عالم معقول اصلا نیست. عالم معقول یک وقوعه، یک وقوعی که تا ابد هست، هیچ چیزی غیر از یک وقوع نیست. پس من قائم به الله هست، بین من و الله هیچ واسطه ای نیست، هیچ کسی نیست. وقتی میگیم هیچ کسی نیست، پایین تر از کس هم نیست. کس یعنی انسان دیگه. شریفترین واسطه ها انسان ها هن که تنها از اونا به وجود میاد، ولی در من ها، روح ها، انسان ها هم دخالت ندارن. پس هیچی دخالت نداره. برای همینم فرمود انا لله و انا الیه راجعون. از الله این به الله برمیگرده، غیری وسط نیست. چرا اینو این قاعده رو عرض کردیم؟ خود انسان، بذار اینو بگم قبلش، خود انسان شهود کرده، او جلسات اول اربعین بس کردیم، شهدنا حالا انفسهم، شهود کرده. شهود چی بود؟ شهود ساعده تفکر بود. تفکر چیه؟ نازله شهوده. خوب دقت کن چی میگم، اینا رو من بحث کردم و فقط دارم اشاره میکنم چون بحث مهمیه. فکر کنم حدیث اول اربعینه. تن چیه؟ منیست که آمده در عالم ماده. بله؟ بله. کعبه چیه؟ عرشیست که آمده در عالم ماده، ماده شد. حالا فکر چیه؟ شهودیست که نازل شده در عالم ماده. خیلی حرف از شهود هست بین آقایون، ولی اساسا تعریف شهود هم نمیدونن چی. خیلی هاش فکر میکنن شهود مثل رفتن یه پرده کنار سینما یه دفعه نگاه میکنن جونی. شهود نازل شده در عالم ماده، شده فکر. هر کس فکر میکنه میره بالا، میره بالا، میره بالا، به یه جایی میرسه که به جای اینکه بفهمه اون حقیقت برش حاضر میشه. اونو بهش میگن حاضر شدن شهوده. شهود رؤیت نیست. رؤیت رؤیت، فرق رؤیت و شهود هم بحث کردیم، خود اینو یه جلسه بحث کردیم، فرق رؤیت و شهود راجع به حضرت حجت علیه السلام نیمه شعبان. آره اصلا رؤیت چیه، شهود چیه؟ برای همین میگه امام هدن ظاهر ناطق. اون امام اس بر شیعیان هدن ظاهر ناطق، همه چی هست، همه چی هست، چون شهود میشه. حضرت حجت شهود میشه، حضرت حجت رؤیت نمیشه تا وقتی که قیامش رخ بده. حالا حرف تو حرف نیاد. شهود نازلن شده تفکر، مثل اینکه تن نازله منه، هر یه فکر میکنه، فکر میکنه، فکر میکنه، فکر میکنه، زندگیش بر پایه تفکر نه توهم، که الان اکثر هم فکر نمیکنن، اکثر هم آره از فکرشون استفاده میکنن، اکثر هم متوهمونه. میرم بالا. اون شهود از یه جایی به بعد، ببخشید، فکر از یه جایی به بعد اسمش شهوده. این توجه میکنه به جای اینکه مثل قبل توجه کنه حل بشه که آهام پس حل، الان دیگه توجه میکنه حل نمیشه، توجه میکنه اون حقیقت تو قلبش حاضر میشه. الله اکبر. به این میگن عارف. اجازه داشته باشه توجه میکنه در قلب شما یه چیز حاضر میشه، اون دیگه الله اکبر، به اونم میگن عارف. اون تو هر از یه نفر شاید اینجوری باشه، امام خمینیه دیگه، یه اراده میکنه قلوب و تکون میده، نه فقط انقلاب، همین الان تا قیامت. این شهود دقت کنی نازلش شد تفکر. حالا من تو اونجا، من تو، من هر کدوم از ما چی شد که گفتیم بلا؟ بلا یعنی بلی، بله. شهدنا حالا انفسه، خودمونو شهود کردیم. خیلی عجیبه این آیه، این آیه معرفت نفسه. آیه معرفت نفس چیز دیگه ای نیست غیر از این، اینه و بعد تفسیر. خودمونو شهود کردیم و الستو برب بکن، دیدیم نه همش اوست، بلا. تا گفتیم بلا نازل شدیم در عالم ماده، هر کی خودش اومده تو عالم ماده. تو عالم ماده هم راه این که اون بلا رو بگه به الله تعالی چیه؟ شهوده؟ بله؟ نه دیگه، تفکره. شما الان میخوای خدا رو بپرستی، نماز بخونی، با منت میخونی یا تنت؟ بابا منه سالت داره، هر چقدر میخوای تو ذهنت خمش. اصلا تو ذهنت به من سلام بده، تو ذهنت غذا بخور، همه چی مادی. الان این که فرمودی یک ساعت بتونی فکر کنی به اندازه هزار سال یا هزار رکعت نمازه، این اگه کسی بتونه فکر کنه، ای همین. اون بلا رو اینجا نمیگن به الله تعالی، چون فکر نمیکنن، تفکر نمیکن، توهم میکنن، تخیل هم میکنن، تجسم هم میکنن، همه کار میکنن جز تفکر، خود تفکر. حالا برگردیم، من اونجا بلا گفتم، کسی وسط بود؟ غیری بود یا اللهی بود که من را خلق کرده بود؟ بعد یه کاری کرد من خودم شهود کنم که تو عالم ماده با تفکر در مورد معرفت نفس اون شهوده رخ میده. بعد خودم رو دقت کردم گفتم بله، هیچ غیری نبود. خوب دقت کنید چی میگم، هیچ غیری نبود، من بلا گفتم نازل شدم. همه این کلی، حالا جزئی، همه امور رزالت یا فضیلت، بدی یا خوبی، حسن یا قبح، موفقیت یا عدم موفقیت، جزئی هر چی بگین، هر کاری هست نسبت به انسان خودش برای خودش میکنه. هیچ کس نمیتونه واسه انسان کاری کنه. داریم چیو باز میکنیم؟ قائم بالغیر نبودیم و نیستیم. ما خلقتمون قائم بالغیر بوده؟ نه؟ پس الان حیاتمون قائم بالغیره؟ حالا الان شما تازه دارید درس رو میخونید، اول بگید نه من خوشحالشم بعد ادامه میدیم. نه نه، ولی همه الان قائم بالغیرن. این عالم توهم یعنی این دیگه، عالم توهم. اوه یه بار دیگه میشه بگین، یه بار دیگه بگین، من شهدنا علی انفسهم قالو بلا گفتم، قالو بلا، یا نه من و دوستان با هم گفتیم، من گفتم، غیری وسط بود، میخوام غم انگیزش کنم، پیامبری وسط بود، پیامبری بود میگفت پشت بگو بلا، بگو بلا، شفاعت کن، ملائکه بودن دستگیری کن، پیش شهدا بودن، کربلا بود، من گفتم بلا و تعین پیدا کردم شدم من تو عالم زر، هنوز تعینم به این تعینم. حالا اصل بحث این نیست، این مقدمه است، یعنی بحث بلا نیست، این یکیشه، رو این فوکوس کنید، یعنی تمرکز کنید. من بدون دخالت هیچ کسی گفتم بلا، روایه رو آیات بعدیش که عجیبه، حالا ما سابق بحث کرد، میخوام به زبان ساده این رو بگم، اگر کسی برای خودش کاری بکنه کرده، اگر نکنه هیچ کس نمیتونه کاری کنه، نه هیچ کس کاری نمیکنه، حتی حضرت ختمی مرتبت. این میشه عالم اندیشه که تو قرآن میگه اکثر هم فکر نمیکنن، تعقل نمیکنن، اکثر هم لایعقلون، عقلشون فعلیت نداره، هر چیز بگیم فعلیت داره جز عقلشون. انسان برای خودش چه خیر چه شر، چه خوب چه بد، کاری کنه کرده، انسان برای خودش کاری نکنه هیچ کس نمیتونه کاری کنه. هر چقدرم شاهد مثال تو ذهنتون باشه، اونا شاهد مثالی هستش که ظاهرا اینطوره، یعنی ما ظاهرا فکر میکنیم که فلان معتاد با فلانی گشت اینطوری شد، نه خیلی، خودش خودش رو معتاد کرد گرچه از بقیه هم استفاده کرد. این میشه عدم قائم بالغیر. انسان نه ذاتش قائم بالغیره نه حیاتش. ضعیفترین آدم ها به حسب عقل اون کسانی هستن که یادویم، ضعیفترین انسان ها به حسب عقل، این خوش شما ببین چقدر عاقلی یا رفیقت چقدر عاقلی، ضعیفترین آدم ها به حسب عقل، ضعیفترین علما به حسب عقل اون کسانی هستن که متوقعا کسی براشون کاری کنه. اینا هنوز نوزاد موندن، هنوز عقلشون بالفعل نشد. قوی ترین انسان ها به حسب عقل هرچی میگذره توقعشون کمرنگ میشه، عجب زندگی دارن اینا، میمیره کم کم تو اینا توقع میمیره. یکم بازش کنم، اونایی که شهوت مال دارن، کسایی که چی؟ عقلشون فرمانده نشده، خودشون برای خودشون کار نمیکنن متوقعا، دقت کنید، مثلا اونایی که شهوت مال دارن کافیه بفهمن یکی متموله، میرن مثل پروانه دورش، شهوت مال دارن میرن مثل پروانه دور متمول، دقت کن. اونایی که شهوت اخلاق دارن میخوان خوش اخلاق باشن، همه بگن به بچه، میرن مثل پروانه دور علمای اخلاق برای که یه کاری بکنه. اونایی که شهوت عرفان دارن میرن مثل پروانه دور عرفا، حالا عرفا هم گیر نیومدن، کتابای گذشتگان رو بخون. اون بحثا رو فقط میشه تو جنود عقل و جل بحث کرد. اونایی که شهوت نمیدونم روزه خونی دارن میرن دور یه روزه خون. اونایی که شهوت فلان دارن میرن، اونایی که شهوت فلان دارن. چرا؟ که او براشون یه کاری بکنه و الی آخر. ببا بدونن با رفتن هیچ اتفاق نمیفته، چون اوج همه این اعتباریات و حضرت ختمی مرتبت داشت و مدت ها باهاش میگشتن، زندگی میکردن. او نمیتونست کاری کنه، او هدایت میکرد. او کار یعنی فعلیت ها، او کار خودشو میکرد. یه نفر هر چی بخواد برسه، هر چی کسب کنه، خودش میتونه بهش برسه. از دست هیچ کسی هیچ کاری بر نمیاد. اینکه اکثریت میرن دور و بر که اون کاری کنه، نه برن تعلیم و اینا رو نمیگم، اونا سر جاش خوبه، میرن که او براشون کاری کنه، به خاطر اینه که اینا به لحاظ فکر و عقل بسیار بسیار ضعیفن. برو بالا، من بابام برام کاری نکرد، لحاظ عقلی ضعیف. حتی ما اینا تو دل اون میکنیش نگاه میکنیم، عجب پدر خدا افتش کنه، ظاهر رو باید نکلمون ناس الله قدر غوله. تو دلمون یکی اونجا شیپور میزنه که دید 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 میزان عقل منفی یک، این برادرم هم هیچ کاری نکرد، دید 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 منفی 200. دولت چی کار کرده برای ما؟ منفی 2000. خداحافظ شما. آقا یا علی، اصلا من با چی صحبت، من با کی صحبت کنم؟ دولت برای من کاری نکرد. دید آخرش چی میشه که این غم انگیز اینجاست. اهل بیت یه اون در زدیم کو، و اون آخر خدا. خدا چی کار کرد دارم؟ هیچ. نیرسه به جایی که رد میکن. بعد میشه مثل این ماتریالیست هایی که الان هستن، خب نماز خوندم چی شد؟ وام دادن، واممو پرداخت کردن، مریضمو خوب کردن، کو؟ این حرفا هست دیگه. حالا دور از جون جمع چی شد؟ آقا اونی که داری میدی غزه رو بده من، بیا بدم به تو دیگه، بیا بیا. چی میخوای؟ بیا چی میخوای؟ تهش یه ماشین میخوای، یه خونه، بالاتر نمیخوای. اینه که هم نوزاد موندی. ببین اونی که 10 تا ماشین داره، 10 تا خونه داره، چه حالی داره. به ندرت باید ذره بین برداری یه کسی انقدر حال خوشی داشته باشه که از شخصیتش نشاط بباره. من که نمیدونم، من که نمیدونم، چه دارا چه ندار. تو گم شده چیز دیگه است. اینی که تو گم شدته ما به غزه نمیدیم اصلا، اینو هیچ کس به هیچ کس نمیتونه بده. اگه دادنی بود از همه مهربانتر امام حسین بود، تو کربلا میریخ میگفت بردارید تجربه کنید، خوبه، نه جنگیم دیگه، بخورین نفر یه دنه قرصا بخورین ببینم. نکرد، اکی خودش برا خودش. پس هرقدر انسان خودش رو نجات بده داده، گرچه از طریق ابزار مثل همون تن، من بیواسطه است، ولی اموراتشو از طریق تن. حالا من خودم رو نجات میدم از طریق دوست خوب، کتاب خوب، مباحث خوب، نماز خوب، فلان فلان، این اشکال نداره. این که من کاری نکنم، قرابت پیدا کنم به این امور که اونها برای من کاری کنن، این از عدم فعلیت عقله. دولت کو؟ دولت نه، این دولت الان ما نشسته بودیم دور از جون، واقعا دور از جون، در زمان محمد رضا شاه پهلوی اون صحبت میکردیم، چون این جنود عقل و جهل تو انقلاب نوشته شده یا در زمان طاغوت. تا اگه اونجا صحبت میکردیم، من همین صحبت رو میکردم که هر کس توقع داره کسی براش کاری کنه، چه کسی، چه دولتی، چه چیزی، این از عدم عقله، چون هنوز نفهمیده قائم بالغیر نیست، قائم بالذات. چقدر زیباست مباحثی که امام مطرح میکنه، هیچ کس مطرح نمیکنه. هرقدر خود انسان خودشو نجات بده، گرچه از طریق ابزار، اون اتفاق مبارکی که قراره بیفته میفته. هرچقدر خودشو نجات بده، نه. حالا ببینید، اگه انسان میخواد ببینه من دارم با خوبان میگردم، با خوبان مینشینم، خوبان رو میخونم، خوبان رو تماشا میکنم، احوالاتشون، مستنداتشون، میخوام ببینم من دارم از اهالیشون میشم یا نه، مسئله من مسئله اون مگسیه که دور شیرنیان، خوبه دیگه، این محاسبه خوبه، این عرضه خوبه. یا من باید به این فکر کنم، من دارم مسیر خوب شدن رو طی میکنم، یا نه مسئله من مسئله اون مگسیه که دور خوبی ها فقط میچرخه، این تا جوانیم لو نمیره، میان سالی به بعد به شدت لو میره. این 40 رو شما رد کنید. به من که گفتم اینو بنویسین بعد مرور کنید، حالا اونایی که قبل 40ن پیره مرده هم حالا مرور کنن، شوخی کردم ها. یا خانمان که همیشه رسنشون پایین، بعد 40 اینجوری میشه، چرا با من اینطور رفتار کرد؟ یعنی یه گاو متشخص، نه انسان. انسانی که 40 رد کنه، هر جمعی بره باید جمع رو گرم کنه، میگه ندیدیم ما تو قدیمی ها. کمال چه انسانی که 40 رد کرده، هر جا میره باید مانه باعث گرما بشه، چرا من را دعوت اینطوری کرد؟ گاوه مشهستن میشه از 40. حالا بعضی ها که زود بلوغ شدن 35، بعضی ها دیر بلوغ شدن 45. دیگه گیر ندین، به هر حال شما خیلی حساس هستین، گیر ندین. خیلی خیلی خب باید معاینه کنه خودشو دیگه. من دارم با خوبان میگردم، دارم خوب میشم یا دارم فقط میگردم؟ این به حد 40-45 خیلی غم انگیزه، میریزه آخه، آخه میریزه، آخه میریزه. آی خدا چجوری من بگم میریزه؟ چطور اینو بفهمم؟ اون راهش میخواد نگیم حالا بریم، اون راهش این است که الان در حال حاضر من دوچار حسرت هستم یا نیستم. اگه الان دارم حسرت میخورم، یعنی من تو این مدت فقط گشتم دور خوبان. حسرت اون علتیه که شما اهل مطالعه شدین، شما اهل مکتب شدین، کی؟ مثلا نوجوانی یا 30 سالگی، نمیدونم. می چی شد شما وقت میذارین؟ همه اینجوری نیستن. آخه چرا برای شما مهمه وقت میذارین؟ یه چیزی چشیدین، بقیه تفریح میکنن، یا اصلا وقت نمیذارن. چی شد اینجوری شدین؟ یادتون رفته من میگم، بدون حالا نه این جلسه ما، همش اونایی که اهل تعلیم میشن به حالتی رسیدن احساس پوچی کردن. اون احساس پوچی رو با چی فهمیدن؟ با اینکه من چرا اینجوریم. حسرت رو فهمیدن، دقت کن، یه حسرت عظیمی خوردن که مبارکه، خیلی عظیم. بعد اومدن اهل این مباحث شدن. حالا این همه سال میگذره، از کجا بفهمیم که این مباحث درشون تأثیر گذاشته؟ چیشون رفته باشه؟ حسرتشون. یه وقت میبینم نه، من هنوز میگم من چرا اینجوریم، اون چرا اینو داره من ندارم. حسرت. یعنی همش توی این همه سال من منتظر بودم یه کسی، حتی حسین ابن علی، برای من یه کاری کنه تا قیامت. خدایا حضرات مصطومی راضیه من حرفو میزنم یا نه اشاره کنم. جعده، عایشه، ام فضل، این سه تا خانوم ملعون که امام رو کشتن یا پیامبر رو آزار دادن، هیچ کدومشون از اول بد نبودن، کیف میکردن با شخصیت پیامبر، امام حسن، امام جواد، کیف میکردن. با عایشه میگفتن سن پیامبر بالاست نرو، میگفت کو جوان اینجوری، شما جوان بیاید بتون رقابت کنه با این، کیف میکرد. اصلا من اینو میگم به امید این که پیغمبر دیگه، دیدی رو منبر این حرفا رو میزنه، امام حسین دیگه، یه دفعه اینو نگاه میکنه چه گریه میکنن اینا. من حرم عبدالعظیم شنیدم یه کسی گفته بود، پخش شده بود به عنوان ایست خوب پخش میکردم، یعنی واسه من نفرستین تو خدا، این چیزای خوب واسه ما نفرستین، چیزای مهم واسه ما بفرستین، چیز خوب. بعد دوه بزرگ داره میگه آی کسانی که اینجا هستین، الان در خونه یهودی هم بزنی میاد میگه که کیه چیه، نصف شب همه رفتن، امام حسین اومد در رو بزنین، در رو باز کن، همه های های گروه ای. واقعا فکر کنم امام حسین پشت دره، بله کی حاج آقا فلانی هستم، حال شما چطوره، یهودی هم درش میزدین، امام حسین اینه که بود، همینجوری های حرف هستی. اونا هم اومدن گفتن آه شما اینطوری اونطوری، گفت پیغمبره دیگه، امام حسن کریمه، به همسرش نرسه به کی برسه، یه اینجوری میکنه، یه اینجوری توسل نکنید ها، بیشتر از همه شیطان اون لحظه میگه الله، حتی شیطان نمیدونم الله اکبر میگه، نه و خواهی تشویقی یه کاری میکنه، کیف میکنه، وقتی شما بگین چرا این کار رو برای من نمی کنی؟ الان اومدم کربلا، هفته بعدم میام، بازم میام، یا میگیرم یا میمیرم، شیطون میگه آره اینم ببینم، میخونیم تو این کتاب اینا رو. اون کسی که توقع داره یه کسی براش کار کنه هنوز به اون معصوم نمیتونه توسل کنه، مگه معصومی هست کاری نکرده باشه؟ مگه پیغمبری هست کاری نکرده باشه، هدایت نکرده باشه، تعالیم نداده باشه، زندگی نکرده باشه اون تعالیمو؟ خب راهش نیست که من ببینم فعل حال دچار حسرتم یا نه، چون حسرت، حالا من نشانه ها رو بیشتر دارم، حسرت حرام نیست، نویز افتادن تو در رس، کمال حسرت حسادته، حسرت درمان نشه جلوتر اسمش میشه حسادت، حسرت مقدمه حسادته. اونایی که دارن خوب نمیشن، دور خوبی ها میگردن، یا تو حسرتن یا تو حسادتن، که وای اگر در حسادت باشادن. حسرت یعنی میگه من بدبختم، من هیچی نشدم، ببین اون چی شد، ببین اون چی شد، این خوبه، شما رو میه، ما رو میاره، این اون وقت خوبه. بعدن شده حسادت دیگه، نمیگه من بدبختم، ببین اون چی داره، اینجوری میگه، زنی چی نمیگه، تو دلش حسادت میکنه، خوشحال میشه اگه اونم نداشته باشه. شما توی جمعی 5 نفر یه نفر دست بندازی، یه کسی بگه بچه ها از عزت مؤمن مؤدب باشین، دوست داری یکی از پشت بزنه بهت اونجوری تپه بزنه، تپه به زبان ترکیه این لگت، دوست داری یکی اینجوری دستت بندازه، همه اون 5 نفر به اونی که داری نفر میزنی چه حسی پیدا میکنن؟ شاید سکوت کنن، ولی تو دلشون میگن زهر مار، فکر کردن خودشون آدم هست، نه تو دلت، لبخند تو چهره هست، حتی بهره بردیم، استفاده کردیم دیگه، بگیدیم تو جمع نیاده. این حسادت، حسرت، من نمیگم او نداشته باشه، تو حسادت، تو برابایی مسکنی، دوست دارم او اینو نداشته باشه. اونایی که حسرت دارن نشون میده که هنوز دارن دور میزنن، اونایی که حسادت دارن نشون میده خیلی وقت دارن دور میزنن. حسادت که باشه انسان به یه جایی میرسه دور از جون، از حال خوب یک نفر ناراحت میشه، چقدر سرخوشه، ببخشید این نباید او اینو داشته باشه، نباید با او برسه رو داشته باشه، میشه حسادت. تو این فراز جون و دقل و جهر و همه فرازهای جون و دقل و جهر ما داریم با یه آینه ای مواجه میشیم که بفهمیم اگر اهل شدنیم، یعنی شدیم، عالیه، ادامه میدیم، ولی یه وقت داریم میبینیم نه من هنوز نشدم، چون دارم حسرت میخورم همش، یا نه خدای نکرده من دارم حسادت میکنم همش. این جنود عقل و جهل کارش اینه چگونه خودم رو نجات بدم، که حتما ماده علمی میخواد و به ما یاد بده. اگر کسی به جنود عقل و جهل به غیر از این وادی توجه کنه تقریبا هیچی این کتاب نمیفهمه، میفهمه کلمات، فقط نمیفهمه چی شد، یعنی پنجشنبه میخونه تا پنجشنبه ادامه شو میخونه، حتی از یک رمان هم کمتر روش اثر میذاره، که این خطرناکه، چون حجت تمام میشه. پس من دارم تو جنود عقل و جهل خودم رو عرضه میکنم به یه آینه ای که بحثش رو هسته پیش کنیم، از جمله این که من دارم میشم یا دارم دور اونایی که میشن دور میزنم. اگر میشم چرا اون وقت که حسرت داشتم انقدر بود، الان سن چند ساله دارم میخونم، حسرت منم اندازه این چند سال زیاد شده، تازه اگه حسادت نشده باشه. که فرمود به یکی از شاگردان شما باقر علیه السلام، میدونی هرچی زحمت کشیدی در مورد مؤمن شدن چجوری سریع از بین میره؟ بابا من نمیخوام به این بره بران. گفت میخوام بدونی، میخوای بدونی چجوری سریع از بین بره؟ فهمش. گفت تا حالا پنبه رو آتش زدی؟ پنبه دیدین چی آتش میگیره؟ شبیه کاغذ نیست اصلا. پنبه یا آتش میگیره تموم میشه یا نمیگیره. اگه دور باشه نمیگیره، نزدیک کنی یکم به سو یه دفعه تموم میشه. خیلی عجیبه. من خودم این تست رو کردم. روایت خونده بود. حضرت فرمود حسادت که میاد هر اون چه که پنبه کردی و میسوزونه. آنی هم میسوزونه. خیلی این روایت عجیبه. خیلی این روایت عجیبه. من دبیرستانی بودم، این روایت خیلی منو سر کار، سر فکر برد، سر کار کرد. وقتی هم بچه های یارشون باشه، من این روایت رو بزرگ چی کرده بودم تو اون حسینیه مرمون پناهیان زده بودم. ادامه روایت خیلی عجیب. بعد این میترسه و حضرت میگه آه یا من باقی اون صادق بیا چی کار کنیم؟ من حسادت خیلی خطرناک. حضرت فرمود معرفت نفس، برو معرفت نفس پیدا کن، درمان حسادت رو ببین، توجه به خود که امروز بر پایه همه افتناس بحث کرد. متن رو بخونیم کمک بشه. پس اگر با همین حدیث شریف که ما در صدد شرح آن هستیم خود را امتحان نمود و خود را از جنود عقل تشخیص داد، به این طور که دید جنود عقل در مملکت روح او غلبه دارد. الحمدلله اینجوری نیست، الحمدلله من خیلی دارم روش میکنم، به شرط اینکه اون روش کردن رو توهم نکنه. این چی گفتمه؟ ببینه حسرت و حسادتشو. یه چیزی رو پرانتز نگم، یکم میخوام احساس سیگنال میاد که یکم بیشتر بفرمایید این حسرت رو. شما وقتی حسرت یا حسادت دارین با اون فرد مقابلتون راحت نمیتونید بشین. اینو دنبالش تو مکاتب روانشناسی نرین، حتی راحت نمیتونید نگاهش کنید. این حالا یه اشانتیونی بود که عرض کردم. روانشناسی میگه اینایی که استراب، اختلال استراب اجتماعی دارن، خوب نمیتونن نگاه کنن، اذیت میشن. حالا من نمیخوام وسواس بشه. اینم حالا یه هدیه بود که وقتی راحت نمیشید، این پام پام میشید، اونجوری میشین، یعنی شما نسبت به اون فرد حسرت یا خدای نکرده حسادت دارین. تا اونا درست نشه این درست نمیشه. برخی نسبت به بچه هاشون این طورن ها. پناه بر خدا، پناه بر خدا، پناه بر خدا. یا اگر یه کسی هستش انسان کریمیه شریفیه، او به شما نگاه کریمانه نداره، برای که او دیگه میفهمه اینجوری سر که آن فرد نسبت به او حسرت یا حسادت داره. نمه شانتیونی بود که بله شانتیون هم کلمه خوبی شاید نباشه. هدیه بود. دید آقا اینطوره، به این طور که دید جنود عقل در مملکت روح او غلبه دارد، شکر خدای تعالی کند و بکوشد تا مملکت باطن را از جنود جهل پاک کند. به این میگه، نمیگه کسی کامل درسته، میگه میبینه من الحمدلله عقلم بر جهلم غالبه، بیشتر سعی کن آفرین، و حکم عقل و جنود آن را در باطن محکم و نافذ کند و هرگز به واسطه کمال یا جمال باطنی که دارد به خود مغرور نشود. چون این بحث امثال من نیست، من سعیرت میشم فقط اشاره کنم. میگه حالا اینایی که اینجوری هن یه مشکل دارن، کسایی که جنود عقلشون بالاست یه مشکل دارن. وای از این مشکل. اونایی که جنود جهلشون بالاست تکبر دارن، خود برتر بیرین. ولی اونایی که جنود عقلشون بالاست یکی از مشکلاتی که باید رفع کنن غروره. ما حالا نمیدونیم اینجور چیزا رو، میگیم فلانی مغروره، مثلا ترامپ مغروره. نه نه اینجوری نیست. غرور مثل تکبر از چیز بد نمیاد، از چیز خوب میاد. خیلی عجیبه. میگه اونایی که اینجوری هم باید مراقب باشن، غرور نداشته باشن که حالا بخون مغرور نشود، که غرور از بزرگترین دامهای ابلیس است که سالک را از طریق حق باز دارد بلکه به قهقرا برگرداند. و بداند که انسان تا در این دنیا و دارالغرور است، به هر مرتبه از کمال و جمال روحانی و به هر مرتبه از عدالت و تقوا که برسد، ممکن است باز پسک بگردد. باز پس برگردد و به کلی تغییر کند و عاقبت امرش به شقاوت و خذلان منتهی شود. پس هیچگاه از خود نباید غفلت کند و به کمال خود نباید مغرور شود و از خود و احوال نفس خود و مراعات آن نباید نسیان کند و در جمیع احوال از تمسک به عنایات خفیه حق تعالی غفلت نکند و به خود و سلوک و ریاضت و علم و تقوای خود به هیچ وجه اعتماد نکند، که از بزرگترین مهالک انسانیت و وساوس شیطانیت است که سالک را از یاد خود برد. میگه اون کسی که دیگه سیر نمی کنه رو میخوای بشناسی، کسی هستش که به اون سیری که کرده افتخار میکنه. این بر میگرده عقب کرد بکنه، یعنی از خودش میبینه این راهی که اومدنه، برای همین مغرور شده. کسی که از خودش نبینه مغرور نمیشه، به خودش قرار نمیشه. بعد چه اتفاقی میفته؟ میگه این وقتی که غرور داره به خودش افتخار میکنه، از همونجا کم کم خودش رو فراموش میکنه. ببین چی میگم، خیلی ها اینجوری بودن، دور از شما، به یه جایی میرسن دیگه ادامه نمیدن، حالا میخوایم بقیه رو برسونیم، دیگه دغدغش میشه اون فعالیتش، خودش نه. این چی میشه؟ چنانچه حق تعالی فرماید ولا تکون و کلذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. میگه اینا چون خودش خدا رو فراموش کردن، خدا یه کاری کرد خودشون رو فراموش کنن، راحت فس میکنه. و اگر حس آن نمود که این انسان جنود جهل و حزب شیطان در باطن ذات و مملکت روح او غالب است، با هر جدیت و ریاضتی شده مملکت باطن خود را از جنود شیطانی خالی و دست تصرف دیو پلید را از آن کوتاه کند و ما به خواست خداوند تبارک و تعالی و توفیق او در این اوراق در مورد بست و تفصیل جنود عقل و جهل، کیفیت علاج نفوس و تطهیر قلوب و تنزیه ارواح را بیان می نماییم به مقدار میسور و مناسب این مختص. ولی اینجا باید دانست که هر کس باید خود معالج قلب و طبیب روح خود باشد. دایه دلسوزتر از مادر نخواهد بود. روزهای فرصت و مهلت و موسع خود را نگذارد از دست برود. میدونید روزهای موسع این چی؟ یعنی هر کس میگه حوصله‌ام سر رفته، حال ندارم، این داره اون دقایقی و اوقاتی که الله تعالی واسش موسع کرده رو از دست میده. فکر کرده همش باید خرید کنه، همش باید بخوره، همش باید شادی کنه. نمیدونه اون لحظاتی که دیر میگذره برای خودسازیه، چون فقط تو عدم سرعت میشه عمق پیدا کرد. موسع یعنی این، نباید بذاره دست بره. اگر دایه ای در عالم میشد باشه بهتر از مادر، خدا حضرت موسی رو که در نیل انداخ از اون طریق که داستانشو میدونید، مادرشو به عنوان دایه نمی آورد. در هنگامی که ایام بیچارگی و فشار و زیغ است، از خواب غفلت برخیزد و هیچ دوایی برای اون اثر نشه، میگه قبل از موت همه بیدار میشه، هیچ دوایی نیست براشون. حسرت داره سیگنال آینده غم انگیز رو به انسان میده، حسادت داره سیگنال آینده ای خیلی غم انگیز خوف انگیز رو به انسان میده. ای عزیز، تا این نعمت بزرگ الهی و این نقد عمر خداداد موجود است، برای روزهای گرفتاری و بیچارگی همتی کن و خود را از آن سختی ها و بدبختی ها که در پیش رو داری نجات ده، که امروز در دار تغییر و تبدل و دار و زرع این نتیجه را خوب میتوانی حاصل کنی. دار و زرع، مزرعه دنیا. اگر خدای نخواسته حزب شیطانی در تو غالب باشد و با همین حال روزگارت سرایت و دستت از این عالم کوتاه شود، دیگر جبران شدنی نیست. آن روز حسرت ها و ندامت ها فایده ندارد. ونزل هم یوم الحسرت از غزی الامر و هم فی غفلتن و هم لا یؤمنون. حالا کسی بپرسه مبنا رو میشه به ما بگین این که حسرت نشون است؟ من اینو میگم، هر جا ما داریم روایت داریم که مثلا کسی اینو بخونه بهشتی میشه، کسی شب قد فلان کنه بهشتی میشه، مبناش رو تو فلسفه مواد بحث کردیم. الان چی میشه؟ آیا امکان داره یه چیزی در آینده رخ بده در صورتی که فعلش الانه؟ یه بار دیگه بگم، حالات ما ثمره چیه ماست؟ آفرین. حالا من افعالو انجام دادم یا نه؟ حالاتو چرا میگی بعدم میاد؟ با الان بیاد. اون که میشه بهشت میشه باطن حال الان. هر جا بهشت بود یعنی الان او حالاتش بهشتی میشود. یوم الحسره اسم قیامت واسه خیلیا کسانی هستن که در عالم دنیا دارای حالات چی بودن؟ حسرت. اونجا اصلشو میبینن. یا بهشت برای کسانی که در دنیا دچار حالات بهشتی شدن. فهمید شد؟ بله. اون روز، روز حسر بهشون بگو و انذرهم آی پیامبر که عالمی به فدای تو، که اگر مردم حرف علما و دانشمندان رو یک درصدی که گوش میکنن حرف تو رو گوش میکردن خیلی آزارشون بهتر بود. میگه انذر، الان ببین باید چی جور صحبت کنی. قراره یه حالتی انذار بدی، تلنگر بزنی پیامبر. خب چجوری تلنگر بزنم؟ متوجهشون یوم الحسر، از حسرت صحبت کن، از روز حسرت انذار بده. اون روز حسرت چجوریه؟ دیگه هیچ کاری نمیشه کرد. حالا تو نکته آخر عرض میکنم. بعد بهشون بگو ولی فی غفلت، شما الان تو غفلتی نه تو جهل، میدونید این حرفا رو، ولی اینقدر ممحص شدین تو مادیات و اعتباریات و حسرت نفهم گوشتون رد میشه. شما نوعی ها و هم لا یومنون، اینم بگوش ایمان ندارید. حسرت حسادت ایمانو خورد. خدا میداند که این روز حسرت و ندامت چه روزیست. امروز ما از حسرتهای آن روز جز خبری نمیشنویم. از قیامت خبری میشنوی دستی از دور بر آتش داری. حسرتهاییست که آخر ندارد، ندامت هایی است که منتها از برای او نیست. تا همینجا بس باشه. از مهمترین تاکتیک های شیطان که شیطان یک موجود کاملا حرفه‌ایه، 6000 سال دور ملائکه گشته، همه ی تاکتیک ها رو بلده، عقل نداره. تاکتیک عقل نمیخواد، تکنیک تاکتیک عقل نمیخواد. دیدین دیگه، یه فوتبالیست عیاشه فلان بهترین تکنیک هم داره. تکنیک تاکتیک فقط استمرار میخواد. الان خیلی با مراقب بود، الان دارن اخلاق تکنیکی یاد میدن به شما. اول که اومدی چشید بالا یه اینجا نگاه میکنی میگی سلام، خولم به خدا اینا، چون ادا در میاری، حالم به هم خورد، ببخشید. چه ببخشم؟ چه میکنی؟ خودت باش. حال آدم هم تلویزیون دیگه واقعا اصفناک پیام بازرگانی فقط نگاه کنیم، اونم که نمیشه، همه دارن ادا در میارن. چیه؟ میرن اینا تاکتیک یاد میگیرن. تاکتیک مثل عروسک دیگه، عروسک اول جلب توجه مونه ولی بعد میبینی هیچی درونش نیست، یه تفه میزنن میندازن که دارین عروسکو. درسته که حتی حمام هم نمیره تمیز بشه. شیطان قهار تو تاکتیک، چون 6000 سال نشست و برخاست کرده با کی؟ با سربازان عقل، ملائکه. قهاره، خیلی حرفه‌ایه. از مهمترین تاکتیک های شیطان که با جنودش این کار رو میکنه بعد رو خواهیم خوند، این است که انسانی که شیطان داره شیاطین دورش هست رو وسوسه میکنه این دوچار توقع بشه. انسانهایی که توقع دارن خودشون شاید ندونن، بگم بابام هم اینجوری بود، ننم هم اینجوری بود، هفت جد آباد هم اینجوری بود، باشه. یه حکیمی بگه میگه شیطان به توی خورو کرد. جنود جهل تاکتیکش ایجاد توقعه. تا انسان همش می دیگران برای من چه کردن، دیگران برای من این کارو نکردن، برای من این کارو نکردن، اینم تو پرانتز بگم، حالت بهشتی و رحمانی که از ملائکه میاد محال بر انسان متوقع رخ بده. باور کنید انسان متوقع حتی نسبت به امام حسین وقتی کیف میکنه که امام حسین این از حرم اومد بیرون بگه ببخشید آقای فلانی، بله امام حسین سلام رسوندن، این پاکت خدمت شما، بگه آفرین امام. یعنی این مرد این تا به این لحظه نرسه کیف نمیکنه، ولی اینجور آدمو به این لحظه نمیرسه، نمیرسه. نشسته بود پیش امام رضا، حواست انگور آورد، آقا گفتن که آه از این انگور بخور، گفت چشم آقا. بعد زد گفت اینجوری من چی میخورم اینجوری بخور، دوتا دوتا چی میکن. بعد این خورد و گفت آه خیلی ممنون الحمدلله رب العالمین. عواست بیشتر بیار، یه دونه سطل بود. آقا بخور انگور زیادش در نره. خب الحمدلله رب العالمین. گفت داری میری باز زن و بچت این جعبه بیاره، عواست جعبه رو بیار این ببره. گفت الحمدلله رب العالمین. عزت گفتش که اون سند باغ تاکستان ما رویه، باغ انگور رویه. دوش نگاه میگه آقا زد به نامش مهر انگشتی هم زد، گفت برای تو. گفت خیلی ممنون. دیگه ادامه حضرت فرمود به عزت و جلالم قسم تا ادامه میدادی من هر اون چه که نسبت به انگور به تو میدادم یه باغ انگور تو بهشت و فلان و فلان و فلان. حالا این یه سکانس واقعی یه سکانس غیر واقعی که باید اول نمیگفت. انگور آورده بودن تو دلش میگفت امامیه به ما نمیگه اصلا ما انگور میتونیم بخوریم نمیتونیم بخوریم. بفرمایید انگور، بفرمایید حواست کجاست امام. اکثر هم این شکل چی جوری زندگی میکنن، یا حالا رزالتشون کم باشه دیگه اینجوری باشن، امام میگه انگور انگور میارن، من میگم انگور چرا نمیارم. این تو حسادت هنوز به حسادت نرسیده، اون حسادت میگه امام نباید بخوره، اصلا باید بخوره. من یه وقت داشتم به یه مسئولی تعریف میکردم، گفت شهیدم که خدمت آقا بودین، ما نمیدونم کی اونجا شما دیده بود و اینها، دیدم آره جای شما خالی بود، دیدم این ساعتش در حد قضاست و اینها. گفتم خیلی چی بود؟ خیلی خوب بود، یه قیمه مشتی هم خوردیم، سبزی هم دوغ هم اینا هم بود. گفت آقا دوغ و سبزی اصلا چهره چه جوری شد؟ عرفا نون خوش باید بخورن، چهره شد بخورشم. گفت شنیدم آقا ساده زیسته، ساده میزیستند، زیست ساده دارن ولی زیست ریایی ندارن که بگی آقا به مهمان من نون خوش بدیم برن بگن تعریف کنن. من عالم سراغ دارم که به زن و بچهش میگفت ببینید منو لحظه آخر که غذا تمام شد یه لقمه نون خالی میخورد، میگفت هر جا نشستید بگید پدر بزرگ ما نون خالی خورد به خدا قسم. جدی میگفت چون به خلوت میرون آن کاری نه آقا این جونی آن مشتی چلو مرخ میخورد، یعنی آدمی زاد اینجوری غذا میخورد. نون خوش الان گاوه ها میخورن، گاوه مشنس هم میخوره، همونی که چه وضع مملکته خوشه. حالا عرضم دونش اینو بگم عرضم تمام کنم، اون تاکتیکی که شیطان داره این است که یه کاری میکنه شیطان، شما فکر کنید میگه اونو نگاه کن، نه اونی که مثلا حرامو نگاه میکنه، اونی که اونجوری میکنه اون خیلی سطحش پایینه، اون خودشو داغون کرده. شیطان بخواد کسی رو وسوسه کنه این جنسی میگه توقع کن، اون کسی که توقع میکنه خب شیطان چه بردی میکنه، چون یه اتفاق میفته هر کس به میزان توقعی که داره دیگه سعی نمی کنه. لیسل الانسان الا ما سعی، و شیطان اونجا برد میکنه. تاکتیک دیگه، تاکتیک عمل نیست، تاکتیک عملی هستش که تو مرحله بعدی رو حدس نمیزنی. بگر این فوتبالیست تکنیکش بالاست، چرا؟ چون دفاع میاد تو بگیر رد میشه، میگه کجای من رد شد، میگن تکنیک. حالا تو علوم انسانی تاکتیک، تاکتیک اون عملی هستش که تو اصلا حدس نمیزنی چی جوریه جلوتر، مثل اون شطرنج. شیطان تاکتیکش بلاست، میگه تو توقع کن. خب توقع کردم، من که توقع کردم دیگه به میزانی که توقع دارم خودم برای خودم کاری نمی کنم. یکی میگه خانواده، یکی میگه دولت، یکی میگه دوست، یکی میگه فلان کتاب، بعد میشه دین خدا و اهل بیت. پس بایستی خود انسان تا زمان داره به معالجه خودش دست بزنه و هیچ وقت این قاعده رو از زندگیش پاک نکنه. اگر بکنم خودم میکنم، خودم هیچ کاری نکنم هیچ کس برای من هیچ کاری نمیکنه، چون من قائم بالغیر نیستم، قائم بالذات. اللهم صل علی محمد و آل محمد.